ساعت 23 در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. کمال خرازی میگوید ایران توانایی فنی برای ساخت بمب هسته‌ای را داراست. فرونشست زمین در دو منطقه تهران به وضعیت خطرناک رسیده است. گرمای هوا در ایران موجب افزایش چشمگیر مصرف برق شد. سلام شنوندگان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری. من وحید پوراستاد هستم. رئیس شورای راهبردی روابط خارجی ایران میگوید تهران با وجود برخورداری از توانایی فنی برای ساخت بمب هسته‌ای تصمیمی برای انجام این اقدام ندارد. کمال خرازی روز یکشنبه در مصاحبه با شبکه خبری الجزیره افزود ایران قادر است سطح غنی‌سازی اورانیوم را به 90% نیز افزایش دهد. بر پایه گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، ایران در صورت تولید اورانیوم با خلوص 90% به قابلیت تولید بمب هسته‌ای نیز دست خواهد یافت. تشدید غنی‌سازی اورانیوم از سوی جمهوری اسلامی در حالی است که مذاکرات برای احیای توافق هسته‌ای عملاً به نتیجه نرسیده. آمریکا و اسرائیل بارها تاکید کردند اجازه دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای را نخواهند داد. یک عضو شورای شهر تهران فرونشست زمین در دست کم دو منطقه پایتخت را خطرناک توصیف کرد. مهدی بابایی روز یکشنبه مناطق 18 و 19 شهرداری تهران را از لحاظ فرونشست زمین مهمترین نقاط در معرض خطر در پایتخت اعلام کرد. به گفته این عضو شورای شهر تهران، در حال حاضر فرونشست زمین در مجاورت شهریار به 20 سانتی متر رسیده. بر پایه اعلام مقامات مرکز تحقیقات شهرسازی، ایران چهارمین کشور جهان از لحاظ فرونشست زمین محسوب می شود. خشکسالی‌های شدید و برداشت‌های بی‌رویه از آب‌های زیرزمینی در سال‌های اخیر موجب تشدید فرونشست زمین در ایران شده است. سخنگوی صنعت برق کشور از افزایش قابل ملاحظه مصرف برق ناشی از گرمای هوا در شبان روز گذشته خبر داده است. مصطفی رجبی مشهدی روز یکشنبه افزایش مصرف برق در 24 ساعت گذشته را 500 مگاوات ذکر کرد و گفت
پدیده غالب هوای گرم است که در اغلب نقاط کشور حاکم است و مصرف برق امروز نسبت به روز گذشته 500 مگاوات بیشتر بود. 500 مگاوات معادل مصرف برق دو استان خراسان شمالی و جنوبی هست و معادل یه نیروگاه بزرگ که در کشور احداث بشه.
این مقام شرکت برق با اشاره به افزایش دمای هوا در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه پیشبینی کرد مصرف برق باز هم بیشتر شود. سخنگوی صنعت برق ایران در ادامه خواستار صرفه‌جویی مردم در مصرف برق شد. اما موج گرما باعث ادامه آتش‌سوزی در برخی مناطق جنگلی اروپا شده. آتش‌نشانان در فرانسه، پرتغال، اسپانیا و یونان همچنان در حال تلاش برای مهار حریق گسترده در این مناطق هستند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آتش سوزی ها از ابتدای هفته گذشته آغاز شد و موجب نابودی ده ها هزار هکتار از اراضی جنگلی و جان باختن چند تن شده است. در این حال سازمان هواشناسی بریتانیا پیش بینی کرده دمای هوا در برخی مناطق جنوبی این کشور در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه از 40 درجه بیشتر شود. در این ارتباط احتمال تعطیلی مدارس در برخی از مناطق بریتانیا وجود دارد. به همین دلیل دولت با اعلام وضعیت قرمز از برگزاری نشست اضطراری مدیریت بحران خبر داده. این دومین موج گرماست که در هفته‌های گذشته بخشی از جنوب غربی اروپا را فرا گرفته. دانشمندان تغییرات اقلیمی را علت اصلی وضعیت فعلی می‌دانند و درباره تشدید آن هشدار می‌دهند. اعضای هیئت رئیسه و کمیته فنی فدراسیون فوتبال ایران روز یکشنبه اعلام کرد که دراگان اسکوچیچ به عنوان سرمربی تیم ملی فوتبال ایران باقی میماند. احسان اصولی سخنگوی فدراسیون فوتبال در مورد تصمیم به ابقای اسکوچیچ گفت
آقای اسکوچیچ به عنوان سرمربی تیم ملی فوتبال ما هستند، خدمتشون خواهیم بود
در جام جهانی
هستند خدمتشون هستند. ایشون تا پایان بازی های جام ملت آسیا 2023 هم قرارداد دارن و انشالله تداوم‌های اوضاعی.
خبرگزاری ها هفته گذشته از برکناری دراگان اسکوچیچ خبر دادن و گفتن که گزینه‌هایی چون برانکو ایوانکوویچ، علی دایی، امیر قلعه‌نویی و جواد نکونام برای جایگزینی وی مطرح شدند. این در شرایطی بود که برخی از بازیکنان تیم ملی انتقادهایی را در مورد روش مربیگری آقای اسکوشیچ مطرح کردند. اما کمال خرازی، همچنان که در ابتدای همین بخش خبری شنیدید، در مصاحبه با شبکه الجزیره گفته ایران توانایی‌های فنی ساخت بمب هسته‌ای را دارد ولی قصد انجام آن را ندارد. رئیس شورای راهبردی روابط خارجی جمهوری اسلامی در گفتگو با شبکه الجزیره درباره توانایی جمهوری اسلامی برای ساخت بمب اتمی اضافه کرد تنها در چند روز سطح غنی‌سازی اورانیوم را از 20% به 60% رساندیم و به سادگی می‌توان آن را به 90% رساند. در همین زمینه ساعتی قبل گفتگوی داشتم با حسین علیزاده، دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی که مکرون ساکن لندن است، که این گفتگو رو میشنوید.
توجه داشته باشید که این واکنش تهران هستش از زبان نه یک مقام رسمی، بلکه ریاست شورای راهبردی روابط خارجی، یعنی یک تینک تنکی که اطلاعات به رهبری میده. و اولین واکنش بعد از سفر آقای بایدن به اسرائیل و عربستان هستش. در اسرائیل نخست وزیر لاپید رسما و صراحتا به آقای بایدن که گفته بود ما در پرونده هسته ایران از راه دیپلماسی اقدام خواهیم کرد، آقای لاپید گفتش که آقای رئیس جمهور حرف کافی نیست، بایستی متوسل به زور شد. در اجلاس عربستان هم بن سلمان گفته بود ایران متعهد بشود به اینکه با آژانس همکاری بکنه. پس بنابراین مسئله هسته ایران هم نگرانی اسرائیل و عربستان رو به دنبال داشته. اولین واکنشی که امروز بیرون آمده این هستش که آقای خرازی اعلان کرده که ما توان بمب اتم رو داریم، ساخت بمب اتم رو داریم. این معنیش این هستش که کلیه ابعاد فنی مسئله فراهم شده، اما تأکید کرده که اراده‌ای برای این کار نداریم. در واقع او داره اشاره به این میکنه که اگر مسئله اسرائیل بخواهد رأساً اقدام بکنه برخلاف روش دیپلماتیکی که آقای بایدن در پیش گرفته است، گفته است که ما عمق استراتژیک اسرائیل رو مورد حمله قرار میدیم و برای این مانورهایی هم انجام دادیم. و همچنین افزوده که کشورهایی که با اسرائیل همکاری بکنن، منظورش کشورهایی که عادی سازی کرده مثل امارات و بحرین، آنها رو هم مورد حمله قرار میدیم. در واقع پس این واکنشی هستش به اظهاراتی که در اسرائیل آقای لاپید گفته بود. و یک
آقای علیزاده، از منظورش از همکاری این کشورهای همسایه چیه در این زمینه که اگر همکاری بکنن اون کشورها رو هم هدف قرار میدیم؟
ببینید، پیمان ابراهیم که منعقد شد، کشورهای مخصوصا در خلیج فارس، بحرین و امارات، گفته میشد که ابعاد تجاری داره، ابعاد سیاسی داره، اما امروز روشن شده که ابعاد امنیتی و نظامی پیدا کرده. یعنی روابط این کشورها با اسرائیل سویه نظامی هم پیدا کرده. به عبارت دیگه، همچنانی که ایران در سوریه همسایه با اسرائیل شده است، اسرائیل هم در خلیج فارس با ایران همسایه شده است. و اگر اسرائیل آنچنانی که نیت آقای لاپید هستش اراده حمله به تأسیسات اتمی ایران داشته باشه، بهتری را نزدیکتری را کشورهای عربی هستند. اینجاست که آقای خرازی تهدید کرده اگر تأسیسات حساس ما مورد حمله قرار بگیره، هم اون کشور و هم اسرائیل رو مورد حمله قرار میدیم و برای این مانورهایی هم آماده سازی هایی هم انجام داده.
آقای علیزاده، در کنار این حرفایی که به هر حال تهدیدآمیز به نظر میرسه، اما آقای خرازی درباره روابط منطقه‌ای با عربستان، مصر و ترکیه داره صحبت میکنه. این حرف از طرف آقای خرازی به عنوان رئیس شورای راهبردی چه مفهومی داره، به ویژه درباره رابطه با عربستان و مصر؟
چهار تا کشور رو همونطور که نام بردید اشاره کرده: عربستان، ترکیه، مصر و قطر. خب ایران با عربستان و مصر قطع رابطه هستش و روابط تنش آلود هستش. با ترکیه یه سری اختلافاتی در مسائل آبی و سوریه دارن. در واقع اون چه که تکمله این خبر هست این هستش که آقای خرازی در همین اظهار نظر گفته است که قطر پیشنهادهای مهمی رو برای ایجاد یک گفتگوی منطقه‌ای داده است که این در این گفتگوهای منطقه‌ای روابط پرتنش تهران و عربستان، تهران و مصر و همچنین برخی اختلافاتی که بین تهران و ترکیه هست برطرف بشه. پس بنابراین اصل خبر این هستش که قطر به عنوان کشوری که روابط حسنه ای الان با تهران دارد پیشنهاد گفتگوهای مهمی رو داده که طرفهای گفتگو ایران هستش و سعودی و مصر که قطع رابطه هستیم و ترکیه که تنش‌های بین تهران و آنکارا وجود داره.
گفتگو با حسین علیزاده دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی رو میشنیدید. اما مرمت گنبد مسجد شاه اصفهان باعث تغییر شکل این اثر تاریخی شده. مدیر رادومی میراث فرهنگی اصفهان وارد آمدن آسیب به این اثر تاریخی رو تایید کرده، اما مدیر پایگاه میراث جهانی نقش جهان اظهارات کارشناسان رو بی‌ربط خونده. مهیار طهماسبی گزارش میداد.
صرف بیش از 11 سال زمان و 6 میلیارد تومان هزینه برای مرمت و احیای گنبد مسجد جامع عباسی اصفهان. حاصل کار اما صدمه دیدن این اثر تاریخی.
این انحراف و فرو رفتگی هایی که در قسمت رأس گنبد تا بخشی از بدنه گنبد میتونیم مشاهده کنیم و یک نکته دیگه اینه که دیوار جنوبی که در واقع من دارم بهش اشاره میکنم انحراف قابل مشاهده ای و از خودش به جا گذاشته. بعید میدونم که تو چند سال دیگه بدون مرمت درست این گنبدخونه بتونه به کار خودش ادامه بده.
آنطور که عکس ها و فیلم های منتشر شده نشان می دهند گنبد مسجد جامع عباسی که به مسجد شاه مشهور است دچار اعوجاج و تغییر شکل شده. بزرگترین گنبد کاشیکاری جهان 400 سال پیش در تقارن و تراز کامل ساخته شد، اما امروز در نتیجه مرمت غیر مسئولانه نه تقارن کلیش را دارد نه توازن کاشی هایش را. ترک‌هایش به درستی کار گذاشته نشدند و به گفته کارشناسان تمامی کاشی‌های اصلی گنبد عوض شدند. هوشنگ رسام از استادان سرشناس کاشیکاری در اصفهان مرمت غیر اصولی گنبد مسجد شاه را نتیجه تصمیمات و سوء مدیریت‌های مسئولین حوزه میراث فرهنگی و مرمت می‌داند و از آن به عنوان فاجعه‌ای دردآور یاد می‌کند. با بالا گرفتن انتقادها، روابط عمومی میراث فرهنگی اصفهان هم به آسیب وارد شده به شکل گنبد مسجد شاه اعتراف کرده و میگوید مرمتگر و پیمانکار موظف به ترمیم این آسیب شدند. این در حالی است که هفته پیش فریبا خطابخش مدیر پایگاه میراث جهانی نقش جهان که مسئول مستقیم پروژه مرمت گنبد مسجد شاه اصفهان هم بوده، انتقادها به شیوه و نتیجه مرمت این بنای تاریخی را حرفهای بی ربط و غیر کارشناسی خوانده و برای تأکید حرفهای دو سال و نیم پیش منتقدان مرمت مسجد شیخ لطف الله را یادآور شده. سال 98 در پایان پروژه 11 ساله مرمت گنبد مسجد شیخ لطف الله اصفهان که تحت نظارت خانم خطابخش انجام شده بود، تصاویری منتشر شد که نشان می‌داد یکی از ترک‌های گنبد مرمت شده دچار اختلاف رنگ با کلیت گنبد است و به اصطلاح گنبد دو رنگ شده. در ابتدا مسئولان میراث فرهنگی اصفهان تصاویر منتشر شده را جعل فتوشاپی و جنجال رسانه‌ای خواندند و فریبا خطابخش از کیفیت کار انجام شده حمایت کرد.
هیچ آسیبی به این بنا نرسیده، ما باید دغدغه‌مون بیشتر روی قسمت‌هایی باشه که مرمت نشده.
دو سال بعد وقتی در واکنش به دورنگی گنبد شیخ لطف الله، محسن نکویی ناظر فاز دوم مرمت این بنا مدعی شد منتقدان از نزدیک بنا را مشاهده نکردند، گروهی از کارشناسان به محدوده گنبد رفتند و با اشکالات بیشتری روبرو شدند.
این الان واقعا ثبت جهانی، این واقعا طرز انتقالش از اونجا به پایین و از اینجا به کارگاه اشتباه.
میبین آخه شما چی تو بگوی من طرح مرمت چی تو شما رنگ های فیروزه ای دونا این چه نوع رنگ فیروزه ای است که به کاشیکار سفارش دادی؟ آخه این کدومه فیروزه؟ این که سبزه.
اما خطاهای بیشمار در مرمت مسجد شیخ لطف الله مشمول چشم خطابخش مدیریت پایگاه میراث جهانی نقش جهان اصفهان شد تا حالا که گنبد مسجد شاه هم به سرنوشتی مشابه دچار شده.
گزارش مهیار طهماسبی رو شنیدید. شما هم اگر در همین باره دیدگاه و نظری دارید میتونید با شماره پیامگیر رادیو فردا تماس بگیرید، 2042-02-2112-2112 شماره پیامگیر ماست. ممنون که تا به این لحظه همراه ما بودید.